بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روز جمعه بنا به روایتی که چند نفر از بزرگان از علمای شیعه نقل کردن، روز وجود مبارک امام زمان علیه السلام، امشب هم بنا به روایات مصادف با ولادت وجود مبارک امام یازدهم، پدر بزرگوار امام عصر علیه السلام، بحث امروز رو که به نام امام دوازدهمه در رابطه با حضرت عرض می دارن. این که روز به نام وجود مبارک اوست، همان گونه که اول کلام شنیدید، بر اساس روایتی است که بزرگان دین ما و چند نفر از علمای گذشته نقل کردن. شیعه زنده عاقل فهمیده که ائمه طاهرین هم چنین شیعه ای رو دوست دارن، زنده باشه، نه کلمیت بین احیا، نه یه مرده متحرک بین زندگان. شیعه متحرک، شیعه زنده، کل عمرش، کارش، فعالیتش، کوششش در دو بخشه، یکی عبادت الله به معنای جامع مطلب و یکی هم خدمت به خلق الله. اگر شما به احوالات اصحاب ائمه طاهرین از امیر مؤمنان تا امام دوازدهم که 4 نایب خاص داشتند ملاحظه کنید، مطالعه کنید، میبینید تمامشون آدمای زنده‌ای بودن، آدمایی بودن اهل عبادت الله و اهل خدمت به خلق الله. این شیعه زنده، عاقل، فهمیده که اگر نامشو درست بگم، ضبط لغتیشو ندیدم، صقر بن ابی دولف، میگه وجود مبارک امام هادی رو که متوکل عباسی تبعید به سامرا کرد، متوکلی که اسلام ستمگران زمان ما بود، یه چهره‌ای بود شبیه صدام و صدامیان و داعشی ها و سران امریکا، از هیچ جنایتی عبا نداشت، امتناع نداشت، که موجود 100% مسخ شده بود از حالات، ارزش های انسانی چیزی در اون نبود. خب در یه چنین فضایی یه شیعه بلند شه بیاد سامره، به قصد دیدن وجود مبارک امام دهم، خیلی روحیه میخواد، خیلی شجاعت میخواد. یه وقتی اومدم فهمیدم که امام پیش یکی از دربانهای متوکل حبسه، ظاهراً محبوس متوکل ملاقات کننده نداره. اومدم پیش دربان متوکل نشستم، گفت برای چی اومدی؟ گفتم اومدم پیش تو، برای چیزی نیومدم، اومدم ببینمت. ایشونیم یه مقدار با همدیگه صحبت بکنیم. نشستم و صحبت کردم و اتاق که خلوت شد، شیعه فهمیده است، میفهمه کارشو چه وقتی انجام بده، موقعیت شناسه، عاقله، کارش کار چوبنداز نیست، زبانش هم زبان آزادی نیست. خلوت که شد گفتش که دوباره برای چی اومدی؟ گفتم زیارت حضرت عالی، میرم. حرفامونو که با هم زدیم. گفت نه، تو آدمی نیستی که به زیارت من اومده باشی. تو اومدی برای زیارت مولای خودت. گفتم مولای من متوکله، من مولای دیگه ای ندارم. گو نمیخواد پیش من تقیه کنی، مولای تو امام هادیه که مولای منم هست، چون من هم عقیده تو هم. اما حالا اومدم کارمند این دولت شدم، حتما آدمی که ارادتمند به اهل بیت میاد کارمند دولت متوکل میشه، کارمندیش هدف داره، کارمندیش فقط گره به حقوق ماهیانه نداره. از این کارمندا تاریخ زیاد داشته که یکی از این کارمندا کارمندیه که قرآن به احترامش یک سوره نازل کرده، مؤمن آل فرعون. یک کارمند درباری بود، مؤمن بود، سوره مؤمن نه مسلم، واقعا مؤمن بود. و همین آدم هم سبب نجات جان موسی شد در دو جا. یکی اون وقتی که تو خلوتی شهر بنابه آیات سوره قصص موسی برای دفاع از اون مرد بنی اسرائیلی یه مشتی به اون مرد قبطی کافر بت‌پرست زد و مرد، دیگه دید راه برگشتش به دربار بسته است، نرفت، شب رو به صبح رسوند و فردا دوباره دید همین بنی اسرائیلی گیر یه فرعونی دیگه افتاده. حالا در آیاتش ظرافت‌ها و دقایق بسیار مهمی هست که باید نشست و درو تو اون درگیری دوم مرد اسرائیلی اسم موسی رو برد، تو درگیری دیروز نبرد، فقط گفت آقا کمک بده به من. اما تو درگیری دوم اسم برد و موسی آماده شد که اون مرد فرعونی رو کنار بندازه. این اسرائیلی اشتباه برداشت کرد، خیال کرد که موسی بن عمران قصد حمله به او رو داره، که صدا زد موسی دیرو یکی رو کشتی، امروز هم میخوای منو بکشی؟ وقتی اسمش لو رفت و دعوام خاتمه پیدا کرد و موسی کنار کشید، این مرد قبطی سری رفت دربار و خبر بهشون داد این جوان 17-18 ساله‌ای که تو دامن شما بزرگ شده دیرو یکی از شما رو کشت. در جا جلسه برقرار کردن و قرآن میگه با هم مشورت کردن سران دربار، به این نتیجه رسیدن که حکم اعدام موسی داده بشه. همین مرد، همین کارمند، همین حقوق بگیر دولت، همین آدمی که هیچ وقت متوسل به این جمله کثیف بی ربط المأمور و معذور نشد، پنهان اومد موسی رو پیدا کرد، گفتش که کاخ حکم اعدام تو داده و من از تو میخوام از این شهر برو. به موسی رفت. یه بار بود که میگن همین مؤمن آل فرعون بوده، یه بارم تو درگیری بعد نبوت موسی بن عمران با فرعون بود که قصد کردن بکشنش. ایشون یه پیشنهاد خیلی جالبی رو داد که موسی بن عمران کشته نشد. یه عده‌ای بودن که می رفتن کارمند دولت ها می شدن فقط برای اینکه به داد مردم برسن، نه برای جیب پر کردن، نه برای شکم خودشون، نه به خاطر صندلی، نه مقدس‌ترین هدف رو داشتن. مثل علی ابن یختیم که شیعه بودنشو پنهان کرد تا زمانی که زمان نخست وزیریش تموم شد، و یکی هم همین آدمی که تو دستگاه متوکل بود. حالا تاریخ همه زوایای زندگی مؤمن آل فرعون یا علی ابن یختین یا این صقر ابن ابی دولف رو نقل نکرده که ما بدونیم اینا چه خدماتی یا به شیعه کردن یا به مؤمنین کردن یا به مردم مظلوم و ناتوان کردن. ولی هر انسانی میتونه در طلب شدنش، در وکیل شدنش، در صندلی دار شدنش، در پول دار شدنش هدف مقدسی رو انتخاب بکنه و از این هدف هم فاصله نگیره تا آخر عمرش. و اینکه خداوند متعال نزدیک 103 بار در قرآن مجید مسئله صبر و ایستادگی و استقامت رو مطرح کرده، برای همین جور جاهاست که من یه هدف مقدسی رو برای خودم انتخاب میکنم، در کنار این هدف ممکنه فشارهایی ببینم، خستگیهایی برام بیاد، رنجایی برام بیاد، زحمتهایی برام تولید بشه، یا مردم نهایتاً قدردانی نکنن و ارزش به کارم ندن، رها نکنن. این روحیه صبر باید از ابتدای جوانی تقویت بشه که به قول امیرالمؤمنین انسان بشه این انسان، المؤمن کل جبل راسخ لا تحرکه العواصف. مسخره کردن ها، تهمت ها، دروغ ها، رنج ها، گرفتاری ها آدم و وادار به عقب نشینی از اون هدف نکنه. چقدر هدف ارزش داشت که وقتی ابی عبدالله به اون اهداف الهیشون رسیدن، مرحوم مجلسی نقل میکنن در جلد 45 بهار فکر میکنن که وقتی شمر لبه تیز خنجرشو به زیر گلو گذاشت و شروع به کشیدن کرد، هنوز امام دو سه نفس حیات داشتن لبخند زدن، یعنی در کمال خوشحالی از این که وظیفه‌شونو کنار پروردگار برای دین و برای مردم انجام دادن خوشحال بودن. این هدف، این پایداری در کنار هدف و این استقامت و صبر برای هدف. خوب خیلی جهان فقط ائمه ما چنان که در روایات شریف اصول کافیه برای لو نرفتنمون در بعضی جاها که لو رفتن ممکنه خطر جانی داشته باشه یا خطر کمتر از خطر جانی، یه سپری دست ما دادن به نام تقیه، یعنی انجام کار در کمال پنهانی از دشمن. تقیه به معنای بیکار نشستن نیست و انجام کار و حواله کردن به روزگار و به آمدن امام عصر نیستش. تقیه یعنی همه مسئولیت ها رو انجام دادن، اگر زیر نظر دشمنم برم زیر سپر تقیه و پنهانکاری که دشمن نفهمه برنامه‌مو، نفهمه کارمو، که گیر نیفتم. حالا اگه یه جایی دیگه تقیه نباید بشه و اصول الهی در خطره، یا توحیده یا نبوت یا ولایت، اینجا دیگه باید مثل میثم تمار و حجر ابن عدی و رشید حجری یا هجری باید تن به جان دادن داد برای اینکه جا دیگه جای طبیعی نیستش، جا جاییه که میخوان ریشه یا توحید رو بکنن یا نبوت و یا ولایت رو، که اینجا خداوند اجازه میده هم با مقاتله هم با فجعلوا انفسکم دون دینکم. امیرالمومنین میفرماد اگر خورد کردن خطر بستگی به این پیدا کرد که جانتون رو مایه بگذارید، خب بگذارید، اینجا دیگه عیبی نداره. گو صبر کن، یه خود خلوتتر بشه، من تو رو میفرسمت پیش حضرت هادی. وایستادم و چون گو یه نفر به نام صاحب البرید الان پیش امام هادی بره، هیچگی دیگه نیست، من تو رو میفرستم و برو حضرت رو زیارت کن. گفون بند خدام رفت و ظاهرن دیگه کسی نبود، یه بچه ای رو صدا زد، به من گفتش که این آقا رو ببر تو اون اتاقی که اون آقا در اونجاست. یه بیشتر از اینم نگفت، چون اینم در تقیه کامل بود، نگفت ببر پیش پسر پیغمبر، پیش امام معصوم، پیش رهبر شیعیان، نه، به اون بچه گفت این آقا رو راهنمایی کن بره پیش اون آقایی که در اون اتاقی که میدونی جاش کجاست. میگه وقتی اومدم خدمت امام هادی، تو اتاقی که نشسته بودن یه قبری آماده بود، گریه کردم. به من فرمود گریه نکن، از اینا لطمه ای به من نخواهد رسید به هیچ عنوان. خالای بنا بود لطمه هم برسه، ائمه ما اهل ترس نبودن، ائمه ما از دادن جان به پروردگار هم دریغ نداشتند، چون نگاه ائمه ما و نگاه هر مؤمنی هم باید این باشه، به مرگ باید نگاه قرآن باشه. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. این نگاه مؤمن، نگاه امام. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من ز او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. مرگ اگر بیاد یه قطعه خونه از من میگیره و یه مغازه از من میگیره و لباسامو از من میگیره، در مقابل این گرفته ها به من یه زندگی جاوید به تعبیر قرآن کریم ایشتن راضیه میده، یه زندگی که در اون زندگی انسان از اون زندگی کمال رضایت رو داره، نه هیچ نگرانی نداره، ناراحتی نداره. کلن اگه مردم نگاهشون به هر چیزی، به کسب، به علم، به زن و بچه، به رفت و آمد، به معاشرت، به پول دادن، به پول گرفتن که در روایاتمون اخذ عطا، پول دادن، پول گرفتن، نگاه قرآن باشه، زندگی با امنیت، راحت و بی دردسری خودشون خواهند داشت. حالا ممکنه یکی برای آدم ایجاد دردسر بکنه، خب او گناه میکنه، به من چه؟ او دلش میخواد بار خودشو سنگین بکنه و قیامت با اون بار سنگین پرتش بکنن تو جهنم، به من که ضرری نمیزنه. پنداشت تمگر که جفا بر ما کرد، برگردن او بماند و بر ما بگذشت. وقتی من خودم ستمکار نباشم، ستم ببینم، ستم میفته گردن ستمکار، زمان ستمم بر من تموم میشه، رد میشه. دو بار در قرآن این جمله بسیار زیبای پرقیمت رو داریم، دو بار. یکیش در سوره مبارکه قصصه، یدرعون السیئة بالحسنة، بندگان مؤمن من بدیهای مردم رو با خوبی دفع می کنن. اگر او فحش میده، این فحش نمیده، در کلامش به طرف فحاش ادب رو رعایت میکنه. اگر او بالا پایین میگه، این بالا پایین نمیگه. اگر او تون نگاه میکنه، این با محبت نگاه میکنه. اگه یه روزی رفته قرض ازش بگیره نداد، حالا اون اومده ازش قرض بگیره، قرض رو میده. اگه قوم خیشش قطع رابطه کرد که کار بدی کرد، پیغمبر میفرماید این صله رحم میکنه. اگر کسی او رو رنجاند، این عفو میکنه. این سه مورد در کلام رسول خداست، العفو عمن ظلمک و تصل من قطعک و تؤتی من حرمک. این رد کردن بدیها به خوبی هاست. یدرعون السیئة بالحسنة، حتما اونی که من رفتم پیشش، حتی ضمانت میخواستم بذارم، سند میخواستم بذارم، گرو میخواستم بذارم، قرض به من نداد، دلش نمیخواست بده، ولی حالا خودش گرفتار شده، انقدر بهش فشار اومده که پیغمبر میفرمد میاد پیش تو که یه روزی رفتی قرض بگیری بهت نداد، پیغمبر میفرماد بهش قرض بده، هیچ به رخش هم نکش. یکی از آداب اخلاق الهی اینه که بدیای دیگران رو آدم به رخشون نکشه. که تو یه ما پیش شکار کردی، حالا ببین من دارم بهت خوبی میکنم، نه این کارو نکن به هیچ عنوان. فرمود نترس. دشمن ترفندهای مختلفی داره. ما زندان که بودیم گاهی ساعت یک نصف شب که وقت خیلی خوب خاصیه، آدم تو خواب شیرینه، تا جایی که میشد نوار میذاشتن با آخرین مرحله صدا ناله شکنجه شده ها رو ضبط کرده بودن و برای ماها باز میکردن که ما حساب کار دستمون باشه که امکان داره صبح ببرن 200 شلاق بزنن، با آتیش سیگار بسوزونن بدن رو، بند قپونی به همون بزنن، با مچ پا تو زندان 3 ساعت آویزونمون بکنن. دشمن این کارا میکنه، همیشه میکرده، حالا میکنه، بعدن هم این کارا رو میکنه. خب یه وقت قبر میکنن برای آدم تو سلولش، یه وقت میان چشم آدم رو میبندن، این کار رو میکردن تو زندان، میبردن به یه تیر میبستن، میگودن آماده باش میخواییم اعدامت کنیم. اعدامی هم در کار نبود، ولی مؤمن محال با دشمن بسازه و محال از دشمن بترسه و محال از قبر کنده نگران باشه. فرمود نگران نباش، اینا کاری نمیتونن بکنن. واقعا هم دشمن کاری نمیتونه بکنه، چون نهایتا دشمن اگه خیلی آدم رو شکنجه بده میاره دم مرز عالم بعد و آدم رو میفرسته اون ور، اونجا دیگه ایشت امراضی هست، چیز دیگه ایست. حالا این آدم فهمیده، این شیعه عاقل، این شیعه متحرک وقت و اینجا غنیمت دانست و چقدر این غنیمت دانستن وقت مهمه. من خیلی زندگی علما رو مطالعه کردم، شاید تو ذهنم الان بیش از 50 عالم کم نظیر باشه که زندگیشونو دیدم از ولادت تا مرگشونو، به خصوص در زندگی مرحوم آیت الله لزمای بروجردی، چون 8 سال سالگردشونو مسجد اعظم منبر میرم، خب ضروری بوده که تمام زوایای زندگی ایشونو ببینم و در سالگردشون نقل بکنم. یکی از مسائلی که از ایشون دارم اینه، ایشون 88 سالشون بود، از دنیا رفتن در ماه شوال صبح پنجشنبه 13:07 صبح 88. حالا بگیرید 6-7 سال بچگیشون، بچگی همه رو داشتن. اون وقت که آدم انو وارد درس نشده، سواد نداره، یه بچه شیرینیه تو آغوش پدر و مادر، معمولا بازی میکنه، بالا پایین میپره. اون 6-7 ساله هیچ. از اونجا به بعد ایشون به یکی از علما فرموده بودن همون سالای آخر عمرشون که من 1 دقیقه عمرم رو ضایع نکردم. این غنیمت دانستن فرصت، فرصت سرمایه است، عمر بالاترین سرمایه است. شما برادران بزرگوار طلبه الان که در قدرت جوانی و عقل و هوش و حافظه و روحیه و بدن هستید، الان باید خودتونو مثل یه معدن طلا و نقره، الناس معادنون که معادن ذهب و الفضه بدونید، چون پیغمبر شما رو و همه رو معدن دانسته، اونم نه معدن سنگ، نه معدن شن، نه معدن خاک، نه معدن اشیاء دیگه، نه معدن گاز و نفت. یعنی قیمتی ترین اشیاء اومده گفته ناس معادنون که معادن ذهب و الفضه، اینا میتونن تا آخر عمر تولید طلای عبادت، طلای علم، نقره اخلاق، نقره ارزشها بکنن. خودتونو معدن بدانی همون گونه که پیغمبر دانسته. از حالا تا 40 سال دیگه این معدن رو از معارف الهیه، از احکام، از حکمتها، از اشعار پنداموز، از آیات قرآن، از نهج البلاغه، از روایات ناب اهل بیت که نمونش رو هیچ فرهنگی در عالم نداره پر بکنید. الان وقتش، از حالا وقتش. این مرد شیعه زنده فهمیده، عاقل، با اندیشه پیش خودش گفت ما که 7-8 دقیقه بیشتر پیش این زندانی نیستیم، شاید نذارن بمونیم 7-8 دقیقه. این فرصت دیدار امام معصوم رو من غنیمت بدانم. عرض کرد یبن رسول الله، من روایتی رو از وجود مبارک رسول خدا شنیدم، معنیشو نمیفهمم. تا کی آدم نمیفهمه؟ تا وقتی ملک الموت بیاد. چی کار باید بکنه؟ دائم باید با نفهمیش مبارزه کن. بالاترین راه مبارزه با نفهمی همین اسلحه علوم اهل بیت، همین ارتباط با عالم ربانی، همین رفت آمده به مدارس علمیه است، همین نشستن پای منبرای به درد خوره. این بالاترین جنگه. پیغمبر می فرماید لا فقر اشد و من الجهل، تهیدستی در این عالم سخت‌تر از نفهمی نیست. و این نفهمی دیوه، دشمنه، باید باهاش مبارزه کرد. تا کی آدم چیزا رو نمیفهمه؟ تا زنده است. اونی که هم میشه میفهمید یا پیغمبر بوده یا امام معصوم. منهای این دو نفر ما دائما با نفهمی همراهیم. به هر جا که برسیم باید دائم دنبال مبارزه با این نفهمی باشیم. یه روایتی از امیر المؤمنین نقل شده صلوات الله و سلامه علیه، بسیار روایت پرقیمتی، نداریم تو فرهنگای جهان این حرف رو. من کم و بیش بعضی از فرهنگا رو دیدم، شاید 7-8 فرهنگ مشهور جهان رو کتاباشون رو خونده باشم، از فرهنگای کمونیستی تا فرهنگای نمیدونم غربی، فرهنگای اروپایی، نداریم این حرفا رو. یا کمیل چقدر عالیه، یا کمیل ما من حرکتن الا و انت تحتاج و الى معرفتن. کمیل تکونی در این عالم نمیخوری مگر اینکه در اون حرکت، در اون قدم برداشتن، در اون کار، در هر چی که هست، مگر اینکه نیازمند به معرفت و فهمیدن. قبل از اینکه حرکت کنی برو بفهم که این حرکتی که میخوای بکنی باطله یا حقه، الهیه یا شیطانیه، درسته یا نادرسته. یه قدم داری به طرف جهنم میری یا یه قدم داری به طرف بهشت میری؟ اول برو بفهمی. گفت من روایت رو از رسول خدا شنیدم و نمیفهمم. بپرسم. فرمود بپرس. سه انبیا و ائمه اومدن برای جنگ با نفهمی. تو زیارت اربعین خوندی امام باقر به پروردگار عرض میکنه خون قلبش و حسین ما داد لیستنقض عبادک من حیرت زلاله، که مردم از سرگردانی و نفهمی و جهالت آزاد بکنه، علاج بکنه، درشون بیه. و همین جورم شد. کربلا تا حالا آثار عجیبی داشته در کره زمین. فقط بچه 6 ماهش تا امسال 56 کشور رو اشغال کرده و در آینده کل زمین رو فرهنگ کربلا، یعنی فرهنگ خدا خواهد گرفت. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، و این همه از برکت کربلاست و حفظ کربلا واجب، برپا کردن این جلسات واجب، منبر رفتنم بر اهلش واجب، چون روزگار بسیار خطرناکیه و ما باید بیستیم در مقابل این خطرات که دفع بکنیم. گفتم آقا پیغمبر نقل میکنن که فرموده لا تعادل ایام فتعادی کن، با روزا دشمنی نکن. خیلی برای من این روایت جالبه که فقط روزا رو داره. خدا در قرآن روز رو میگه و نهار ضیاءن، روز روشنایی. فقط پیغمبر میگه با روزها دشمنی نکن، به شب کاری نداره. اگر با روزها دشمنی کنید، روزها هم با شما دشمنی میکنن، ریشتونو میکنن، زندگیتونو به هم میرزن، به خصوص در قیامت. فرمود بله پیغمبر این روایتو فرموده، درسته، این قول قول رسول خداست. مراد از ایام، مراد از ایام 12 روزه. یه روزش امیرالمؤمنین، روز شم، یک شنبه. یه روزش امام مجتبی و ابی عبدالله. یه روزش حضرت سه‌شنبه زین العابدین، امام باقر، امام صادق. یه روزش روز چهارشنبه موسی بن جعفر، حضرت رضا و حضرت جواد و حضرت روز چهارشنبه. پنجشنبهش هم من و فرزندم، جمعهش هم فرزند فرزندم. این روشنایی ها ما 12 تایی. با ما دشمنی نکنید که نهایتاً ما هم باهاتون دشمنی میکنیم و پیش خدا شما شرمنده میشین و محکوم میشین. دشمنی با ما اینه که به ما اقتدا نکنید. این دشمنی با ماست. غیر از این معنای دشمنی. به ما اقتدا نکنید. از جاده ما منحرف بشید و برید سراغ دیگران. و بعدم امام هادی به من فرمودن من بیشتر مصلحت نمیدونم پیش من بشینی، بلند شو و و برو حضرت این احتمال رو دادن یه وقت بازرس بیاد هم ایشون رو بگیرن هم اون حاجب متوکل رو بگیرن و مشکلاتی پیش بیاد. خدا حافظی کردم و رفتم. خب شب عیده، شب تولده، فردا هم روز تولده، روز جمعه است، شب ولادت، دو روزش هم وصل به امام عصر و امام عسکری. خدایا به حقیقت اهل بیت همانطوری که زین العابدین کنار قبر امیرالمؤمنین خواستن به ما عقل و مغز کامل و راجح عنایت فرما. خدایا فهم ما رو نسبت به قرآن، نسبت به اهل بیت بیشتر کن. خدایا شوق اقتدای به اهل بیت رو در ما قوی کن. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو دنیا و آخرت لحظه از اهل بیت جدا مکن. وجود مبارک امام زمان رو در همین لحظه غروب آفتاب دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. تمام گذشتگان ما رو که دخیل در مؤمن بالا اومدن ما بودن غریق رحمت و مهربانی و احسان بفرما. به رحمتی که